سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس.
نه و 30 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. میریم سراغ بخشی از کارشناسی برنامه که بخش اول درباره همسری هست که دهنبینه، یعنی به حرف دیگران زیادی از حد اهمیت میده و حرف دیگران خیلی در تعاملش با همسر تأثیر گذاره. گفتگوی همکارم زهرا رحیمی رو با خانم دکتر فریده قاسمی روانشناس در این باره بشنوید.
به نام خدا. سلام کنم حضور محترم شما شنوندگان عزیز و ارجمند. زندگی مشترک در سایه روابط سالم و دوستانه است که شیرین و ماندگار میشه. از عواملی که به روابط همسران آسیب میرسونه دهنبینی همسر و تأثیرپذیری اون از حرفهای دیگرانه. امروز میخوایم درباره این موضوع، یعنی دهنبینی، صحبت بکنیم. خانم دکتر فریده قاسمی روانشناس هم اینجا حضور دارن تا از گفته هاشون بهره مند بشیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران. خوشحال هستم که خدمت شما و شنوندگان هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر اگر بخوایم یه تعریفی داشته باشیم از شخص دهنبین، اصولا دهنبین به چه کسی گفته میشه؟ چه ویژگی هایی داره؟
دهنبینی یک ویژگی شخصیتی هستش که غالب افرادی که بدون تفکر و تأمل حرف دیگری رو میپذیرن و ژرف‌اندیش نیستن و به صورت سطحی گفته های دیگران رو قبول میکنن و بیان میکنن. بله. این افراد رو ما به عنوان افراد دهنبین تلقی میکنیم.
و ویژگی شخصیتی دیگری که دارن احتمالاً اعتماد به نفسشون کمه.
بله. بله، اعتماد به نفس ضعیف دارن و اصلا چون یکی از ویژگی های شخصیتی هست معمولا شخصیت های نمایشی. بله. شخصیت های مرزی و شخصیت های وابسته و وسواس خیلی جزء گروه افرادی قرار می گیرن که متاسفانه دهنبین هستن.
خب این دهنبینی چطور به وجود میاد؟
معمولا ریشه دهنبینی در اعتماد به نفس پایین هستش.
بله.
یعنی فرد ارزش ها و باورهای خودش رو برای کاری که میخواد انجام بده کافی نمیدونه و معمولا به دنبال تایید و تایید دیگران هستش که مورد پذیرش واقع بشه.
بله.
که تو این زمینه مثلا شخصیت های نمایشی دنبال جلب توجه دیگران هستن، میخوان به عنوان مرکز توجه مطرح بشن و خب اینها به سراغ میره افرادی رو پیدا میکنن که به اینها یه سری توضیحاتی رو میدن و اینها قبول میکنن.
درسته.
شخصیت های مرزی متاسفانه از یکی از خطاهای شناختی که تفکر همه یا هیچ هستش استفاده میکنن. گاهی حرف دیگران رو کاملا مهم میدونن و به اون توجه میکنن که اینجا باز جز افراد دهنبین تلقی میشن. گاهی اوقات هم حرف دیگران اصلا براشون اهمیتی نداره. شخصیت های وسواس خیلی باز به دنبال تایید دیگران هستند، از عزت نفس پایینی برخوردار هستند، عموما افراد مضطربی هستند که اگر دیگری اینها رو تایید نکنه اینها به اون آرامش نمیرسن.
درسته.
بنابراین شخصیت های وسواس هم معمولا افراد دهنبینی هستند که دهنبینی با خودکمبینی ارتباط.
درسته.
داره.
خب این از نظر تقسیم بندی علمیش که شما برای ما مطرح کردید، اما میخوایم حالا بریم وارد زندگی بشیم، بریم توی خونه و خانواده ببینیم که چه خبره. میخوایم بدونیم که اگر که همسر ما دهنبین بود چطور باهاش رفتار بکنیم.
یه فرد دهنبین فرد قابل پیشبینی نیست و خب وقتی این نفر که ما میخوام باهاش زندگی کنیم، تعامل داشته باشیم، یک فرد قابل پیشبینی نباشه، معمولا فرد روبروی اون یا پارتنر اون همیشه دچار یه استراب هستش، چون این فرد ممکنه که در مواجهه با فرد دیگه خب نظراتش تغییر کنه، قدرت تصمیم گیری پایینی داره.
درست.
تصمیماتش تغییر میکنه، بنابر این زندگی کردن با یه فردی که دهن بین هستش خیلی مشکل هستش. گاهی اوقات تو مشاوره های پیش از ازدواج لازمه که این لحاظ بشه و فرد لااقل اگر هم میخواد با یه همچین فردی ازدواج کنه با آگاهی، چون وقتی ویژگی شخصیتی هم هستش به ندرت تغییر میکنه.
درسته. خانم دکتر، کسی که همسرش دهن بین هست کاری هم میتونه بکنه در جهت درمانش دیگه؟
بله حتما. در برخورد با یه همسر دهنبین، اول اون فرد دهنبین رو به عنوان یک انسانی که مخلوق خداوند هستش و دارای کرامت انسانی هستش بپذیریم و انسان رو به عنوان یک وجه که این فرد دهنبین هستش نریم سراغ تفکر همه یا هیچ، یعنی چون این فرد دهنبین هست دیگه تو بقیه موقعیت‌های زندگی نمیشه با این مثلا زندگی خوبی داشت. پس اگر نقطه قوتی در همسرمون میبینیم اون رو تایید کنیم، تأکید کنیم، تشویق کنیم، حمایت کنیم، احترام بهش بذاریم و فضای گفتگو رو با اون فراهم بکنیم که توی این فضای گفتگو اگر صمیمی وارد بشیم شاید بتونیم به سراغ روان درمانی بریم برای این فرد. خانواده درمانی بریم و یه قسمت دیگه کاری هم که میتونیم بکنیم یه که اون فرد رو به فکر کردن وادار کنیم، از اون سوال بکنیم که اساس صحبتت چیه، چون میگیم دهنبینی غالبا پذیرفتن فکر یا اندیشه دیگری بدون تأمل و ژرف‌نگری هستش. بنابراین وقتی من سوال میکنم اون فرد رو در حقیقت به کاوش در خودش وادار میکنم.
درسته.
یکی دیگه این که یه فضایی رو ایجاد کنیم که توی اون عقلانیت و منطق حاکم باشه و توجه فرد دهنبین رو به گوینده اون خبر جلب کنیم که گاهی اوقات یه گوینده یک صحبتی میتونه با امیال و آرزوها و اهداف مشخصی شروع به اون صحبت ها کرده. و یکی هم این که اصلا ما فرد رو ببریم به سمت این که بتونه اطلاعات و داده ها رو تجزیه تحلیل کنه، بنابراین هر چیزی که به من میرسه به چشم یه داده بهش نگاه کنم. اون رو با ذهن خودم پردازش کنم، تجزیه تحلیل کنم،
اگر درست انجام بدم، اگر درست نیست به صلاحمون نیست انجام ندم.
اگر من بتونم با رفتارهای پیوند دهنده وارد دنیای مطلوب این فرد دهنبین بشم، خب به هر حال من هم یکی از اون گویندگانی میتونم باشم که روی این فرد دهنبین اثر گذارم.
تمرین میخواد که عشق و محبت و صمیمیت رو در خانواده حفظ بکنیم و بعد در جهت هدفمون پیش بریم.
بله.
خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه.
سقفی برای امنیت، خانه،
جان پناهی برای آرامش،
خانواده، لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن. در
رادیو ایران
شنبه تا چهار شنبه،
خانه و
خانواده.
در برنامه امروز خانه و خانواده با هم صحبت میکنیم در این باره که آیا تنهایی زندگی کردن حسنه یا عیبه، یا اگر کسی قراره که تنهایی زندگی بکنه چی کار میتونه بکنه که این تنهایی آزاردهندهی نباشه، با چه برنامه ریزی میتونه بهتر و با کیفیت‌تر زندگی بکنه. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و همینطور شماره پیامک 30900 هست. برخی معتقدند که تنها زندگی کردن در جوانی شاید خوب باشه، اما در دوره سالمندی آزاردهنده است. بعضی ها میگن فرقی نمی کنه که تنها باشی یا تنها نباشی، به هر حال انتخاب سبک زندگی متعادل و سالم همراه با ورزش کردن زندگی شادتر و ثمر بخشتری رو در طول عمر برات رقم میزنه. حالا شما چی میگید؟
افرادی که تنها زندگی میکنن معایبشون زیاده و همیشه گوشه‌گیرن و با خودشون فکر میکنن و زندگیشونو همیشه تخ دارن و هیچ امیدی به زندگی ندارن. باید تنها زندگی نکنن، ازدواج کنن، با بچه‌هاشون خوب باشن تا همیشه زندگیشون شیرین باشه.
ابراهیم از تهران گفته تنهایی فقط برای خداست و انسانها و مخلوقات جهان با هم تکمیل میشن. شنونده دیگری گفتن که بعضی موقعها واقعا باید تنها باشی چون بهتره. احمد حیدری از مشهد این رو گفته. کاش میگفتی چرا بهتره. شاکر معصومی از روستای هندوان گفته به نظرم اخلاق خوب باعث زندگی خوب میشه. خب تنهایی چی؟ آدم با اخلاق خوب تنهایی زندگی کنه یا با کسی زندگی بکنه؟ خانم موسویان از اندیمشک هم گفته حتی تصورش رو هم نمیتونم بکنم که تنها زندگی کنم.
تنهایی در بعضی مواقع خوبه، در بعضی مواقع نه. برای خلوت کردن با خدا، صحبت با خدا، درد دل با خدا خیلی خوبه. اما اگر این که بخوایم گوشه عزلت رو پیشه کنیم، کناره بگیریم، از خانواده، از اجتماع و به هر حال از همه ببریم، این خوب نیست و برای جسم و روح و روانمون مضره و نمیتونیم از زندگانی لذت ببریم. خداوند ما رو توصیه کرده به زندگانی کردن خانوادگی اجتماعی. برای پربار کردن فرصت‌هایی که تنها هستیم، بهترین فرصت است برای کسب علم و دانش، مطالعه کردن. از این فرصت‌ها به نحو احسن باید استفاده بشه، در جهت خدمت به خلق خدا استفاده کنیم. حالا اون اندیشمندان و عالمان میتونن بشینن کتاب بنویسن، مقاله بنویسن و از این قبیل کارها، یا هنرمندان هنر آفرینی کنند.
تنها زندگی کردن خوب نیست، خصوصا در سن جوانی و پیری. جوان بی تجربه است و انسان پیر نیاز به مراقبت و همدم داره. از نظر من زندگی به صورت جمعی خوبه، با اینکه وقتی وارد خونه شدی 6 تا بچت بیان استقبالت و هر کدوم ببرنت به یه سمت. چقدر خوبه اینجوری زندگی کردن. زندگی پر جمعیت خوبه، تنهایی چیه؟ عبدالله حسین پور از کرج نظرش این بوده.
سلام، من قیدرم تماس میگیرم. نظر شخصی بنده این هستش که انسان به طور طبیعی و نظم اجتماعی تکایت بر این داره که انسان میباید به صورت اجتماعی زندگی بکنه.
متشکرم از شما آقای حیدر. آقای افشین نسایی هم گفته ز تنهایی گریزی نیست که آن هم عالمی داره. جمشید از شیراز گفته که میشه یه برنامه هم درباره صداقت آدم رو داشته باشی، چه توی زندگی چه جامعه. من از صداقت خیلی ضربه خوردم. دوست دیگری گفتن که تنهایی باعث افسردگی و زود رنجی و عصبی شدن میشه. اگه تنها نمونیم به نظر بنده بهترین کاریه که در زندگی میشه انجام داد، چون من 20 سال تجربه تنهایی رو دارم. اما اگر با هدف و برنامه زندگی کنیم، باعث رشد و دور شدن از تنهایی خواهد شد. شنونده دیگری هم از تبریز گفتن که من تنهایی رو دوست دارم، اما تنهایی که کنار مادرم باشم حتما.
Bəsləyən, candan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Məni gül tək bəsləyən, candan sevib istəyən, dərdlərimi dinləyən, səndən sevay kimdir ana? Thank you. آخر چشمه بولم بولم یوریمه دایار بولم سندن سوای کیمدیر انا خیالانلا گوی بابولم آخر چشمه بولم بولم یوریمه دایار بولم سندن سوای کیمدیر انا Aşıqlaşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir ana Məhəbbətin güldən təmiz Gönlün aşıqlaşan dəniz Hər kimsədən mənə əziz Səndən sevay kimdir ana Səndən sevay kimdir ana Səndən sevay kimdir ana
انشاءالله که همه مادرای گل سرزمینم حالشون خوب باشه و سایه‌شون بر سر خانواده. این ترانه زیبای آذری با مضمون زیبای مادرانه تقدیم همه مادرای گل. هما خانم یکی از شنونده های همیشگی و قدیمی برنامه خانه و خانواده است. گفته سلام دوستای خوبم، از اینکه میبینم قابلمه روی اجاق گازم کوچیک شده دلگیرم. دوست داشتم سفره خونم به بزرگی سفره خونه مادرم بود. این پیامک منو یاد این انداخت که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و یکی از اون موقعیت هایی که آدم دوست داره که افراد بیشتری دور و برش باشن سر سفره افطار سحری است و اصلا دلچسب بودن ماه رمضان اینه که آدم ها سر یک زمان مشخص کنار هم هستن با انرژی خوب برای هم دعا میکنن و حالشون خیلی خوب میشه. ما دیروز در برنامه خانه و خانواده قرار بود بخشی رو درباره تغذیه ماه مبارک رمضان تقدیم شما بکنیم. گفتگوی همکارم خانم زهرا رحیمی با دکتر منصور رضایی دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که زمان نداشتیم برای پخشش و امروز این بخش رو تقدیمتون میکنیم.
آقای دکتر، موضوعی که برای این برنامه در نظر گرفتیم تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان هست.
یکی از اون مسائلی که ما در ماه مبارک رمضان زیاد شاهدش هستیم سردردهای صبحگاهیه.
دقیقا.
اکثر افراد اگه دقت کنین هلوش ساعت 10-11 که میشه انگار فتیله ذهن و جسمشون پایین میاد، تو ادارجات تو مراکز آموزشی اون توان جسمی که همیشه داشتن ندارن.
بله.
و خوش بشه که سردرد نشونده. چرا؟ من شما ایرانی عادت کردیم صبح که شروع بخوام به کار کنیم معمولا با یک ماده محرکی مثل چای، قهوه و شکلات صبحمون رو شروع میکنیم. ترکیباتی مثل چای، قهوه، شکلات ترکیبات هستن که فعالیت ذهنی و جسمی و فعالیت تنفسی رو بالا میبره، عملکرد بدن رو بهتر میکنه. حالا از طرفی ما در توصیه‌های تغذیه‌مون اینو داریم که آقا اگر صبح می‌خوای سحری بخوری، سحری مناسب بخوری، یکی از شرطاش اینه که مواد مضر در وعده سحر نباید مصرف شه.
بله.
ترکیباتی مثل چای، قهوه، شکلات اگر در وعده سحری مصرف بشه به علت اینکه اینا بسیار ادرارآور هستن شما دچار کم آبی و باعث از دست دادن ویتامین‌ها و املاح مورد نیاز طول روز تون خواهد شد. پس در اینچه اگر فردی بتونه خودش رو از روزهای قبل، از 3 روز قبل، 4 روز قبل، از 1 هفته قبل از ماه رمضان عادت به این بده که میزان مصرف چای، قهوه، شکلات صبحگاهی خودش رو به حداقل برسونه، چرا که اگر این کارو نکنه به مزگ ماه رمضان شروع میشه و میخواد درسته. مدیریت مایعات داشته باشه و مواد مضر رو نمیخواد بخوره. وقتی شما مصرف چای، قهوه، شکلات رو یک دفعه در هفته اول ماه رمضان قطع میکنید بدن دچار سردردهایی میشه که واکنشی نسبت به چیه؟ کمبود این مواد محرک است. و مسئله بعدی این هستش که این افراد به محض دچار افت قند میشن، یعنی غذاهایی میخورن که قند بالایی داره و به صورت قندشون میاد پایین.
فهمت.
این نوسانات قند خون هم سردردهایی که فرد در شرایط روزداری تجربه میکنه هست. پس درنچه باید افراد جوری تنظیم برنامه غذایی کنن
درسته.
که قند خونشون در یک حد اعتدالی در بدن باشه و لازمه ترجیح اینه که در وعده سحری برخلاف افطار که میگیم قندهای ساده رو پیشنهاد میکردیم در وعده سحری تا اونجایی که ممکنه از مصرف قندهای ساده که محرک انسولین هستن و به صورت قند خون رو پای میاره اجتناب کنن.
در مورد اشتباهات رایج تغذیه‌ای در ماه مبارک رمضان هم خواهش میکنم بفرمایید.
اشتباه رایج کسی که هست بحث سحری نخوردن است. اینها کیا هستن؟ کسانی که در طول سال در اون 11 ماه عادت به خوردن صبحانه نداشتن. ما داریم بسیاری در ادارات داریم که ساعت 11 تازه یادشون میفته سفره صبحانه رو در ادارات پهن میکنن.
درست.
میگه صبح میلم به غذا نمیکشه. چرا؟ این همون آدمی که تا 2 شب بیدار بوده، صبحم دیر بلند میشه، هول هولکی میخواد بره سر کار. آدمی که ساعت خوابش کم بوده، صبح دیر بلند شده، هیچ تحرکی
نداره. اشتباه.
کسانی که در طول سال متاسفانه صبحانه نخوردن، اینا
سحری هم نمیخورن.
سحری نخواهند خورد. نکته بعدی، خوردن غذاهای شور و کارخانه‌ای به هیچ وجه در وعده سحری جایز نیست. حالا میخواد خیارشو باشه، میخواد تون ماهی باشه، میخواد انواع غذای فراوری باشه، اینا با دقت کنیم که غذامون خیلی شور،
سوسیس و کالباس و انواع کنسرو ها،
اینا جایگاهی نداره. درست خوشمزه است، شیرین لذیذه، ولی جایگاهی نداره. نوشابه ها همینطور، قندهای ساده، آب میوه ها، مواد مدر توصیه نمیشه. غذاهای خیلی چرب، یادم باشه غذای خیلی چرب درسته معده رو دیرتر تخلیه میکنه، حس گرسنگی رو تخریب میکنه، یادم باشه به حال فصل گرما است، فصل بهارم نزدیک به تابستون است و گرم هست، مدیریت آب لازمه. اگر ما غذای خیلی چرب مصرف کنیم، سرخ کردنی و غذای چرب پخته شده مصرف کنیم، معمولا آتش فراوانی رو در هنگام زور تجربه خواهیم کرد. درنچه پس غذایی که انتخاب میکنیم قندهای ساده نباشه، فراوری نباشه، شور نباشه، خیلی چرب، خیلی روغنی نباشه، سرخ شده نباشه، کارخانه ای نباشه، حتی مقدور خونگی باشه، تا اونجایی که مقدور متنوع باشه، اینقدر تکراری نباشه. بزرگترین مشکل ما در بحث تغذیه بحث تکراره، یعنی ما تنوع غذایی نداریم و تا اونجایی که ممکنه انتخابای درست داشته باشیم. مثلا بین زودبامیه و خرما هر دو انتخاب رو داشته باشیم. نمیگیم زودبامیه نخوریم، نه، زودبامیه بخش از فرهنگ رمضان هست، ولی در کنارش خرما هم باشه، در کنارش گردو هم باشه، و یا غذاهای مناسب سنتی و محلی، انواع آشا و سوپا به علت که حبوبات و سبزیجات داره، حبوبات و سبزیجات به علت فیبر فراوانی که داره کمک میکنه که مواد مورد نیاز روزدار، اهم از ویتامین، املاح و مایات، آهسته آهسته وارد دستگاه گردش خون بشه. در اینجا سعی کنیم توجه خاصی به خرید انواع سبزیجات و انواع حبوبات و تا حدودی میوه‌جات رو داشته باشیم.
ببخشید آقای دکتر، مصرف سوپ و آش رو برای وعده سحری شما پیشنهاد می‌کنید؟ بله، نه برای افطار دیگه.
نه، در افطار اگر در حجم کم باشه، نه، در حد نکنید. مقدارش مهمه، چقدر نه؟
درست.
در مقدار کم اگر مصرف شه، به علت که حبوبات و سبزیجات داره و مواد مفید داره، نیازهای ما از ویتامین، املاح، مایعات در طول روزداری تامین می‌کنه.
برای سالمندان هم توصیه خاصی دارید برای ماه رمضان؟
بحث مایعات و فیبرها خیلی باید دقت کنید. افراد سالمند چطور شنواییشون ضعیف میشه، بیناییشون ضعیف میشه، چشاییشون هم ضعیف میشه، اینا اصلا خیلی وقت یادشون میره آب بخورن، و حالا چه در وعده سحر چه در وعده شام، درچه مایعات رو در اختیارشون بذاره، ولی نه مایعات به تنهایی. وقتی ما بهشون میوه و سبزی و سالاد و آش و سوپ و لبنه در اختیارشون بذاریم، در واقع همون مایعاتی هستن که فیبر و ویتامین و املاح هم داخلش هستش.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. خوش. بسیار استفاده کردیم. امیدوارم که عزیزان شنونده این بحث هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه و آماده بشن به سلامتی برای ورود به ماه مبارک رمضان، و انشالله که تا پایان ماه مبارک همه ما توفیق روزداری داشته باشیم و بتونیم که از تأثیرات مثبت روزداری هم بهره مند بشیم.
خب امروز درباره تنهایی با هم صحبت کردیم، اما خیلی ها هستن که سالهای سال در کنار هم با عشق زندگی میکنن، مثلا 50-60 سال.
با یاد و نام خداوند مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران. الان که با شما صحبت میکنم در استان گیلان، شهرستان رشت، یک زوج قدیمی رو میبینم که به قدری با هم زیبا صحبت میکردن و در یکی از بازارها مشغول خرید بودن که واقعا لذت بردم و تصمیم گرفتم باشون گفتگو کنم. با من همراه باشید. سلام، شیمی حال خوبه؟
خیلی ممنون. سلام، شیمی حال چطوریه؟
خیلی ممنون.
ببخشی شما؟
من محمدی هستم از رادیو ایران.
خیلی خوشحالم از خانم.
قربون شما، سلامت باشین. آخو به شما
سلام رو سازمنده است. موفق باشی.
زنده باشید انشاءالله. میتونم اسم شریف شما زوج بزرگوار رو بپرسم؟
من مریم رشیدی.
شما؟
من جمشید رشید از شهرستان رشید.
برامون میفرمایید که چند سال زندگی مشترکتون میگذره؟
50 سالم بعد.
خب توی 50 سالم همین صمیمیت رو با هم داشتی؟
آره، همیشه اینجوری بودیم.
شما هم همیشه؟
من همیشه بودیم با جز شما. ما همیشه بزن شوار با همیم.
چی باعث میشه که یک زوج بعد از گذشت 50 سال اینقدر با هم صمیمی باشن؟
خب گذشت زندگی خیلی مسئله، زن باید گذشت داشته باشه، خلاصه کمکسری رو باید یه ذره گذشت داشته باشه دیگه. تو زندگی پست بلندی هست، یه بار خوبه یه بار درآمد کمه، خلاصه باید زن با شوهرش کنار بیاد.
شما میفهمید که شما باعث شدید که این تفاهم به وجود بیاد؟
خیلی. من از خانواده شوهرم هم همیشه میگه، میگن که واقعا شما از اون زندگی که ما از اول شروع کردیم شاید درآمد اون چنانی نبود، ولی خوب با هم دیگر کنار اومدیم. الانم خدا رو شکر، الانم شوهر من خدا رو شکر بازنشسته شده، داریم با همین حقوق زندگی میکنیم، خدا رو شکر میکنیم.
شما هم مداد بگید خانومتون.
منم والله نظر خاصی ندارم، نظر من نظر خانومه. من از روز اولی که میخواد کسی ازدواج بکنه انتخاب درست باید انجام بده، هر روز اول زندگی خانوم خودش رو انتخاب بکنه، درست حرکت کرده تمام زندگی.
این لبخند شما همراه با کلامتون نشان از رضایت از همسرتونه، درست؟
بله، من رضایت از همسر رضایت دارم.
خانمتون اشاره کردم به نقاط قوت زندگیتون. بله. که باعث شده. بله. شما پس از گذشت 50 سال همچنان عین. بله. اوایل زندگیتون. بله. دل به دل هم بدید. بله. و رضایت از زندگی. بله. داشته باشید. شما اگه بخواید به این نقاط قوت اشاره بکنید چی میگید؟
تلاش کردم برای خانم راضی نگه داشتم دیگه. خانم راضی هست صحبت میکنه، میگم اون رضایت کامل دارم.
بله، کامل.
ان شاء الله موفق باشی.
انقدر راضی هستن که از بازنشستگی شما خیلی خوشحال شدن. چندین سال شما بازنشسته شدید و ایشون دارن لذت میبرن از اینکه شما بیشتر کنارشون هستید.
من دونه 12 سال بازنشست. خدا شو زندگی میگذره.
والله شوهر من از زندگیش از اول زندگی مسئولیت زندگی رو دوش خودم بود. حتی از بچه مدرسه رفتن و دانشگاه رفتن و
مدیر داخلی خانواده. آره. بودید.
ببین ما تو زندگی اونجوری خرج و نمیدونم بریزه بپاش نداری، یا مثلا لباسای اونچنانی بپوش و سفرای اونچنانی برو،
خانه هستی،
تو زندگی خانه هستی.
در حالی که خانم رشیدی بزرگوار دارن صحبت میکنن، همسرشون با یک لذت و دقتی همراه با یک تبسم به صحبت خانمشون توجه میکنن و هر از گاهی با اشاره سر حرفای همسر بزرگوارشون رو تایید میکنن. الهی که همیشه دلتون خوش باشه.
خیلی ممنون. چی می دست در نکنه که از من پرسش بگو دیدی که منم امی درد دل داشتم علیه بگی.
خواهش میکنم، زنده باشید انشاءالله.
خدا شما.
خب به پایان برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران رسیدیم. امروز درباره تنهایی صحبت کردیم که آیا تنهایی آدم ها میتونن زندگی خوبی داشته باشن، با کیفیت زندگی بکنن، یا حتما نیاز هست که در کنار کسی زندگیمون رو سپری بکنیم. نظر شما رو شنیدیم و با این شعر زیبا با شما خداحافظی میکنیم. چه کسی میداند که تو در پیله تنهایی خود تنهایی، چه کسی میداند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی. پیلت را بگشا، تو به اندازه پروانه شدن زیبایی. روزتون زیبا و عالی، خدا نگهدار.